من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در لزوم تعیین و عدم تعیین صوم رمضان بود. اون دو قسم دیگر حکمش مشخص شد، اما در خصوص صوم رمضان کسی که شب میخواهد نیت کند از چند حال بیرون نیست. یا عالم است به این که فردا ماه مبارک رمضان است، یا عالم به موضوع نیست، جاهل است، یا ناسی است، یا ساهی است، یا غافل است و مانند. اگر عالم بود به اینکه فردا ماه مبارک رمضان است و روزه هم در این ماه واجب است و قصد این روزه کرده است، معروف بین فقها این است که این کافی است، بیش از این لازم نیست. این نه برای آن است که روزه ماه رمضان خصوصیتی دارد و اون این است که تعیین واجب نیست. تعیین همه جا واجب است، برای اینکه عبد که دارد برابر اراده مولا امتثال میکند باید اراده خود را مطابق با اراده مولا تنظیم بکند. اگر مولا صوم ماه رمضان را واجب کرده است، او هم باید صوم ماه رمضان را اتیان کند. ولی همین که این سه امر محقق شد، یعنی میداند فردا ماه رمضان است و روزه فردا واجب است و قصد روزه کرده است، همین تعیین است. بیان لطیف مرحوم صاحب جواهر این است که این یه تعیین ضمنی است، نه اینکه صوم ماه رمضان از تعیین بی نیاز باشد. اون تعین قهری این روز برای روزه رمضان تعین ضمنی صائم است. بنابراین اگر کسی در شب ماه رمضان که برای فردا نیت می کند همین سه امر در او جمع بشود کافی است. یعنی علم دارد فردا ماه مبارک رمضان است و روزه فردا واجب است و قصد کرده فردا روزه بگیرد، قربت الله. سر این کار چیست؟ نوع فقها هم به همین اکتفا کردن. اگر انسان نتواند ادعای اتفاق کل بکند، ولی معروف مسلم بین فقها این است این کافی است. منشأ کفایت این چیست؟ تعبد خاص است در این زمینه یا قاعده این امر را تصویب کرده است و تثبیت کرده است؟ غالب فقها به همین قاعده به استناد بعضی از نصوص تکیه میکنن، میگوین چون ماه مبارک رمضان غیر از روزه رمضان واقع نمیشود و این ظرف متعین برای همین صوم رمضان است، روزه دیگر چه واجب و چه مستحب در این ماه واقع نمی شود، اگر کسی قصد صوم کرده است قهرن صوم رمضان است، چون فردا که ماه رمضان است جز صوم رمضان روزه دیگر واقع نمی شود، نه واجب نه مستحب. این معنا را لابد از نصوص استفاده کردن. بعضی ها خواستن بگوین این برابر با قاعده است. چرا؟ برای اینکه روز فردا واجب است به استناد آیه من شهد مکم و شرف الیسوم. امر به شی مقتضی نهی از ضد است، پس وقتی روزه رمضان واجب شد هر چه که مخالف این روزه باشد منهی است، خواه افطار خواه صوم دیگر. فردا بخواهد افطار کند منهی است، بخواهد روزه رمضان نگیرد روزه دیگر بگیرد منهی است، چون امر به شی مقتضی نهی از ضد مأمور به است. این مبلغ را خوب محققی نپذیرفتن و پذیرفتنی هم نیست. اگر هم مقتضی باشد نهیش مقدمی است، نه نفسی، بر تقدیر امر بشه مقتضی نهی از داد خاص نیست. راه دیگری را طی کردن برای اینکه این قام برابر با قاعده باشد، و اون این است که بر فرض امر بشه مقتضی نهی از ضد نباشد، امر به ضده این که ممتنع است. یعنی اگر در ماه مبارک رمضان به روزه رمضان امر شده است، به روزه دیگر یقینا امر نشود، چون امر به ضده این محال است. ولو ما نگوییم امر اول مقتضی نهی از ضده است، ولی این معنا را میتوان به خوبی گفت که چون امر به ضده این محال است، پس مولایی که امر کرده به صوم رمضان یقینا به صوم دیگر امر نکرد، و چون صوم دیگر مثل صوم رمضان عبادی است و عبادات توقیفی‌اند و نیاز به امر دارند، همون عدم الامر کافی است در بطلان صوم. اگر به روزه دیگر اعم از واجب و مستحب در ماه رمضان امر نشد، روزه دیگر باطل است. این راه را بعضی از بزرگان خدشه کردن، گفتن به این که امر به ضدین در عرض هم محال است، نه اعم از عرضی و طولی. مدعای شما اعم است، دلیل شما اخذ. اگر این دلیل را بخواید توسعه بدید، این دلیل علیل است. اگر در دلیل توسعه نمیدید، دلیل هماهنگ مدعا نیست. مدعا این است که در ماه رمضان غیر از صوم رمضان روزه دیگر واقع نمی شود، چون امر به ضده این محال است. اگر منظورتون آن است که امر به ضده این محال است، چه در عرض هم چه در طول هم به نحو ترتب، این سخن ناسواب است. امر به ضده این در عرض هم محال است، ولی امر به ضده این در طول هم به نحو ترتب این ممکن است. یعنی به اون ضد اول امر می شود، حالا چون مهم اهم است اون را اول انجام بدهد، و بر فرضی که مکلف عصیان ورزید و اون امر مهم را انجام نداد، در همون ظرف امر به مهم هست. اگر در ظرفی که باید مکلف اهم را انجام میداد انجام نداد، در همون ظرف، یعنی در طول هم منتها، یعنی در اون ظرف زمان نه در اون رتبه، در همون ظرف امر به مهم هست. بنابراین اگر کسی در ماه رمضان روزه رمضان را نگرفت، روزه دیگر میتواند مأمور باشد. پس ثبوتاً راه دارد، اما اثباتاً همون اطلاقات ادله صیام دیگر کافی است. اطلاق ادله صوم قضا و کفاره، یا لااقل صوم مستحبی که هر روزی روزه گرفتنش مستحب است، هر کس روزه بگیرد ثواب قضا و قضا دارد، اینا اطلاقاتش کافی است. چون بر اساس ترتب می شود یکی اهم و دیگری مهم تقریر بشود در دو رتبه منتها در یک زمان، نظیر هم اون وجوب تطهیر مسجد و وجوب صلات، که اینها در زمان واحد در دو رتبه قابل تحققن. البته در دو رتبه نباشد، در یک رتبه باشد جمع ضدین است و مستحیل، اما در یک زمان در دو رتبه قابل جمع هست. بعضی ها گذشته از این که مسئله ترتب رو خب میپذیرن چون که پذیرفتنی است، میگوین به استناد نصوص خاصه ما میگوییم در اینجا امری نیست، وگرنه اصل ترتب معقول هست که دو امر به دو ضد در یک زمان منتها دو رتبه، این متمشی می شود از مولا و قابل تحقق است در خارج. ولی در خصوص مقام صوم رمضان ما نص خاص داریم. اون نصوص همین روایت های بود که نمونهاش در بحث دیروز و پریروز گذشت. ظاهر اون نصوص این است که در ماه رمضان افطار برای مسافر عزم است. خب اگر ماه رمضان به نحوه ترتب دو تا امر داشته باشد، اونجا که امر اول ساقط است یا بل اسیان کمان که در ترتب محروز، یا نه بل عذر ساقط است کما در مسافر، اونجا که امر اهم ساقط است، خب امر مهم به فعلیت میرسد. اگر امر به دو زد در یک ظرف منتها در دو رتبه، در یک زمان در دو رتبه معقول باشد، باید اون مهم را انسان در ظرف ترک اهم بتواند انجام بدهد. حالا اهم را که ترک میکند یا عصیانن ترک میکند، نظیر همون مثال ترتو و نظیر تطهیر مسجد و نماز در مسجد، یا نه لعذرن ترک میکند مثل کسی که مسافر است. اگر کسی مسافر بود امر به صوم ساقط شد، من کان مریضن و علی سفرن فعدتون من ایام اخر. وقتی امر به صوم ساقط شد، من شهد منکم و شهر فلیصوم، دیگه حالا ساقط هست، اون اصلاحات عوامل دیگه که درباره روزه مستحب و مانند آن است به فعلیت خود باقی است. ولی نصوص خاصه جلوی مسئله را گرفت و نصوص خاصه نطاقش این بود که در ماه رمضان افطار متعین است. اگر کسی روزه نگرفت معذور بود و این امر به صوم رمضان ساقط شد برای سفر و مانند آن، دیگر اون روز ظرفیت برای هیچ روزه ندارد. فهمت ازمون علی الافطار. پس بنابراین گرچه ترتب معقول هست، ولی در صورتی که مانع خاص وارد نشده باشد و اینجا مانع خاص است. این نصوص را سه گروه از فقها با او سه نحوه برخورد کردن که دو نحوهش مشترک است، یه نحوهش خاص. اونا که خیلی رجالی میاندیشن مثل مرحوم خویی، این دو تا روایت و امثال اینها را به عنوان که اینها ضعیف السندن مجهول در اونهاست مرسلا ترد کرد. اونها که تفکر اخباری دارن یا تفکر اصولی دارن ولی ضعف رجالی یک سند را با قوت فقهی مضمون او ترمیم میکنن، اینا به فتوا مطابق اون دادن. بیان ذلک این است که مرحوم صاحب حدائق در حدائق خب به این دو تا روایت کاملا استدلال کرده است. او یه سبک خاص و مذاق خاص خود را دارد. چون یه تفکر اخباری دارد، بنابراین کمتر به این تضعیف های رجالی اکتفا میکند. ولی مرحوم صاحب جواهر که یک اصولی ماهری است، به اصولی میاندیشد، به اصولی هم فتوا میدهد، میپذیرد که این روایت مرسل است، میپذیرد که سهل در او واقع است، میپذیرد که بعضی از مجهولها در این سند واقع هست، ولی میگوید این مورد قبول اصحاب است و میتوان به مضمون او فتوا داد. و این نه برای آن است که مثلا بعضی از احکام استحبابی را این دو تا روایت به همراه دارن که در ماه شعبان حضرت روزه گرفت، چون مبارک امام صادق روزه گرفت و اسباب تسامح در ادله سنن ما به این مضمون فتوا بدیم، از این باب نیست. بل العلم جباره به شهرت است. مضمون این که می شود روزه مستحبی رو در سفر گرفت معروف بین اصحاب است، در اون قسمتش معروف بین اصحاب است، یعنی روزه مستحبی رو میشه در سفر گرفت. فمود للعلم جباره به شهرت لال تسامح فی ادله سنن. این که ما میگوییم به خبر حسن بسام به مانند اون میتوان عمل کرد و اون رو در یک ردیف قرار میدیم و صحاح و موثق ها را در ردیف دیگر قرار میدیم و اینها را معارضه هم میدانیم و جمع فقهی میکنیم بین این دو طایفه از نصوص، با اینکه یک طرف صحیح و سند است، یک طرف چنین روایت مرسل، نه برای آن است که در ادله سنن میخوایم تسامح کنیم، بلکه برای آن است که این روایت در اثر جبر ضعف به شهرت قابل اعتماد است. پس در نوبت‌های قبل مراجعه فرمودید ممکن است که یک روایتی مشتمل باشد بر یک راوی که این راوی ضعیف است، ضعف رجالی یک روایت به تنهایی کافی برای طرد اون روایت نیست، مگر اینکه یک مبنای دیگری همین زعیمه او بشود. و اون مبنای دیگر این است که بر فرض که اصحاب به مضمون این روایت عمل بکنند و به او هم استناد بکنند، مع ذلک ضعف او به عمل اصحاب جبران نمی شود. اگر کسی این مبنا را هم داشت، او می تواند به صرف ضعف راوی حدیث او را طرد کند، چه این که به مضمون او اصحاب عمل کرده باشند یا نه. البته اون شهرتی جابر است که هم تطابق فتوایی داشته باشد با مضمون اون حدیث، هم احراز در مقام استدلال استناد بشود. یعنی ما احراز بکنیم که سند اصحاب در فتوا دادن همین روایت است، وگرنه صرف تطابق یک فتوا با مضمون یک حدیث اون حدیث ضعیف را تقویت نخواهد کرد. خب مرحوم صاحب جواهر این چنین فتوا نظر دارد، فرمود نه از باب تسامح در ادله سنن، بل الانجبار به شهرت. خب پس صاحب حداق یه جور برخورد کرد، مرحوم صاحب جواهر یه جور برخورد کرد، بعد از بزرگان دیگه مثل مرحوم خوی رضوان الله علیه اجمعین یه جور دیگه برخورد کردن. این مسئله چون هم در مسئله این حکم هم در مسئله ششم همین فصل خواهد آمد، اونجا دیگه مرحوم خویی حرفی ندارن، ما همه حرفا رو اینجا گفتیم، در بحث نیت گفتیم. مسئله ششم همین فصل اول عروه این است که ماه مبارک رمضان برای غیر صوم رمضان اصلا صلاحیت ندارد، این ظرف فقط برای همین روزه ساخته شده و آفریده شده. لا یسلهو شهر و رمضان لغیر صوم رمضان. اونجا مرحوم خویی رضوان الله یه خط دارن که قد تقدم الکلام فی. خب اگر اینجا مسئله روشن بشود، هم وضع نیت تامین خواهد شد، هم اون مسئله دیگه بحث مبسوطی نقد ندارد. اشون همه بحثی رو همینجا کردن، اونجا دیگه بحثی نکردن. بنابراین حرف مرحوم محقق در شرایطی که اون روز خونده شد این بود که اگر یک فتوایی مشهور بین اصحاب ما بود، ما پی میبریم که فتوای ائمه علیهم السلام این است، چون فتوای امامانمون را از اشتهار بین اصحاب و فقها میفهمیم. این یه حرف ضعیفی نیست که ایشون با آسانی بگوین به این که شهرت اساسی ندارد ما در اصول ثابت کردیم. این یه حرف عادی نیست. البته ممکن است در بعضی از موارد انسان بتواند او را رد کند، اما یه حرفی نیست که این حرف مرحوم حقی حرف بسیار بلندی است. لذا فقهای فراوانی نظیر صاحب جواهر اینها به دنبال این حرکت کردند که اگر مضمون یک روایتی مطابق با قواعد اولی نیست، یک تعبد مخصوص است و معروف بین اصحاب هم موافق این روایت است و در مقام استدلال هم به این روایت اشاره میکنند، ضعف چنین روایتی با چنان عملی ترمیم میشود. این حرف مرحوم محقق در شرایع با اینکه ایشون مسائل فتوایی را کمتر مستدل میکنند، ولی اونجا استدلال کردن که فرمودن فتوای ائمه علیهم السلام در اثر اشتهارش بین اصحاب ما مشخص می شود، نه متأخرین که دسترسیشون به ائمه علیهم السلام دور است، نه اون قدمای از اصحاب. اگر یک فتوای معروف بین قدما بود، ما پی می بریم که ائمه این چنین فرمودن، اونگاه ما بگم شهرت عملی هیچ اثری ندارد و ضعف رو ترمیم نمی کند. این آثار نیست. ممکن است در بعض موارد قرائن فرمایش مرحوم آقای خویی و امثال ایشون رو تایید بکند، اما جایی که نظیر و هم صاحب جواهر مرتب دنبال این فرمایش بلنده مرحوم محققان، همینجور انسان در هر موردی بتواند رد بکند کار آسانی نیست. روی این جنبندی میتوان گفت که در ماه مبارک رمضان غیر صوم رمضان واقع نمی شود. چون در ماه مبارک رمضان غیر صوم رمضان واقع نمی شود، حتی در جایی که شخص عالم به موضوع نبود یا عالم به حکم نبود یا سهواً و نسیاناً قصد روزه استحبابی کرده است، از امام سلام الله علیه سوال میکنن کسی در ماه مبارک رمضان قصد روزه استحبابی کرد برای جهلش یا سهوش یا نسیانش مانند اون، فهمود عیب ندارد، این از همون روزه ماه رمضان واقع میشود، با اینکه شخص قصد روزه استحبابی کرد قصد روزه رمضان نکرد، فهمود از ماه رمضان واقع میشود. خب همین ها نصوص معارض دارد که خود وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه کان یصوم شعبان، این شخصی که میگوید من در خدمت حضرت بودم کان یصوم شعبان، حالا اونا آمدن به این نحو جمع کردن گفتن به این که صوم در سفر اگر به عنوان نذر مطلق باشد، نه نذر مطلق که نذر بکند روزه بگیرد، نه نظری که جامع بین حضر و سفر باشد، بگوید سفرن کانا او حضرن، یا خصوص سفر منظورش باشد نظم بکند که من در اون مسافرت دو روز روزه بگیرم یا یک روز روزه بگیرم، این صحیح هست. صوم منظور و در سفر رو بگن صحیح هست، به این روایات رو بر او حمل میکنن. در اونجا آخر اونجا با قدم شهرت قدما و متأخرین فرق میزنه، ولی اجماع که بین متقدمین و متقدمین متأخرین فرق نیست، باید در حد شهرت باشد یا به بالاتر، و اینکه در اجماع که بحث است اجماع فرقی بین متقدم و متأخر ندارد، اجماع علمای هر عصری، و اما در مسئله شهرت اونچه که معتبر است شهرت قدمایی است که بخوره به اصحاب ائمه علیهم السلام، ایشون که فتواش اینو ندارش، اینه در شرایع که فتوای ائمه علیهم السلام را میتوان از شهرت بین شهرت یه حکم بین اصحاب اونها فهمی، برو مخالف داشته باشد منتها نادر. ایشون معمولا از مفید و امثال مفید نقل میکنن البته، ولی اونهایی که بالاخره نزدیکترن، خب مرحوم محققم رضوان الله علیه وقتی که میگه قدما منظور از مفید به بعد است، بقیه که دیگه چیز در دسترس نیست. خب چرا؟ برای اینکه اولین سلسله تفریعی این بزرگوار است، در قبل از او که دسترس نیست، کتاب مدونی ندارن، وقتی میگن قدما یعنی همین ها. روایت سوم در قبال اون دو روایتی که در باب دوازده ابواب من یصح منه الصوم در بحث دیروز نقل شد، روایت سومی هم هست که در باب پنجم از ابواب وجوب صوم و نیت آمده است. این حدیث از زهری عن علی بن الحسین علیه السلام فی حدیث طویل که درباره صوم یوم شک است، که این روایات در باب صوم یوم شک هم دوباره مطرح خواهد شد. روایت هشت باب پنج از ابواب وجوب صوم و نیته، ذیل اون حدیث این است، اصلش درباره یوم شک است، همون فعل لم یکن صام شعبان شیئا کیفی است، نه قال ینوی لیلت شکه انه صائم من شعبان، فین کان من شهر رمضان اجزع عن، سوال میکند که در یوم شک معلوم نیست فردا آخر شعبان است یا اول رمضان چه بکند؟ فقط به نیت شعبان روزه بگیرد. اگر معلوم شد که ماه رمضان است همون کافی است، با اینکه نیت شعبان کرده است. و این کان من شعبانه لم یزر روحو، اگر چون که فردا ماه شعبان بود که خب ایشون نیت ماه شعبان کرد، و اگر فردا ماه رمضان بود نیت شعبان به جای نیت رمضان قرار می گیرد. و فقلتو و کیفه یجزی صوم تطوع ان فریضه، خب ایشون به قصد شعبان که روزه او مستحب است نیت کرده است و بخواست روزه بگیرد، بعدها معلوم شد که این فردا جز رمضان بود، او روزه مستحبی نذر کرد و روزه واجب در گردنش بود، چگونه مستحب از واجب مجزی است؟ فقاله لو ان رجلا صام یوما من شهر رمضان تطوعا وهو لا يعلم انه من شهر رمضان ثم علم بعد ذلك لاجزاء. وقتی راوی سائل میپرسد که چطور اگر کسی در یوم شک به قصد شعبان روزه استحبابی گرفت، بعدها معلوم شد که ماه را دیدن این روزه ای که او به قصد استحبابی گرفت به جای روزه واجب می نشیند، تتبع از فریضه مجزی می شود. حضرت بالاتر را جواب داد، فرمود به این که در یوم شک که شخص معلوم نبود، برای او معلوم نبود فردا آخر شعبان است یا اول رمضان، قصد روزه استحبابی کرده. ولی اگر کسی در خود ماه رمضان، اگر کسی در خود ماه رمضان قصد روزه استحبابی بکند، منتها نداند که فردا ماه رمضان است. فقال لو ان رجلا صام یوما من شهر رمضان تطوعا و هو لا يعلم انه من شهر رمضان، نمیدانست که ماه رمضان است، قصد روزه استحبابی کرده، یا مشک نبود، مسلم بود که ماه رمضان است، منتها او نمیدونست. ثم علم بعد ذلك، بعدها فهمید که اون روزی که این شخص نیت روزه استحبابی کرده است ماه رمضان بود. لاجزا، چرا؟ لان الفرض انما وقع على اليوم بعينه، اون روزه واجب در جای خود قرار گرفت، منتها اون نیت تطوع او میشه لغو. روح این تعلیل به این برمیگردد که چون ماه رمضان جز برای صوم رمضان ظرفیت ندارد، پس شخص با اینکه قصد روزه رمضان نکرد معذارک روزه رمضان واقع میشود، با اینکه قصد خلاف کرد باز روزه رمضان واقع میشود، خواه قصد رمضان نکند خواه قصد خلاف بکند، خواه قصد وصل وجوب نکند خواه قصد استحباب بکند، همه این صور را فرمود به این که روز رمضان واقع می شود. اینا نشون می داد که این ظرف جز برای صوم رمضان صلاحیت ندارد. اگر این ظرف جز برای صوم رمضان صلاحیت نداشت، قهرن اگر کسی بداند که فردا ماه رمضان است و قصد روزه فردا بکند کافی است، چون همین تعین قهری او تعین زمینی رو به همراه دارد، برابندی لازم نیست. اینجاست که صاحب عربه رضوان الله علیه فرمودند در ماه رمضان قصد اینکه این روزه ماه رمضان است لازم نیست، این نه برای آن است که تعین لازم نیست، برای اینکه تعین حاصل میشد به همون تعین قهری. اما فرع دیگر در همین مجموعه، تعیین زمینی حاصل میشه دیگه، تعیین قهری باعث تعیین زمینی است. بله دیگه، چون فرض در این است که علم داشته باشد بنده هم رمضان، اگر علم نداشته باشد مستلزم تعیین زمینی نیست، اون تعیین واقعی است، نظیر حدیث زهری که اون علاهده باید بحث بشود. مثل یوم الشک. اما اگه کسی علم دارد فردا از رمضان است، این صیغه در صدر بحث عنوان شد که فردا جز ماه رمضان است و روزه ماه رمضان واجب هست و در ماه رمضان هم غیر از روزه رمضان واقع نمی شود. این سه مطلب که کنار هم زعیم شد، اون تعین قهری تعین زمینی را به همراه دارد. دیگه حالا لازم نیست بگوید من فردا روزه می گیرم به قصد عنوان نهم رمضان. حالا بحث نیت در باب صوم شک خیلی محل ابتلا بود، روایتش هم فراوان است چون محل ابتلا بود، چون در صوم شک و همچنین از اون طرف که مشکوک است آیا روزه عید فطر است یا نه، این محل ابتلا بود. در اول ماه رمضان که مشکوک است آیا آخر شعبان است یا اول رمضان، امر دائره بین واجب و مستحب است. در پایان ماه رمضان که معلوم نیست ماه کسر دارد یا نه، امر دائره بین واجب و حرام است. البته تلاش مسلمین همیشه برای آخر ماه خیلی بیش از تلاش مسلمین برای اول ماه بود. اول ماه دائره بین مستحب و واجب است، آخر ماه دائره بین حرام و واجب است. بنابراین روایات فراوانی درباره نیت هست، مخصوصا درباره یوم شک روایت فراوان است. محمد فردا ما نمیدونیم، هنوز ماه دیده نشده، به چه قصد روزه بگیریم. روایات نیت در باب یوم شک کم نیست. صاحب اورنز به علاوه درباره خصوص ماه مبارک رمضان این چنین فرمودند، فرمودند و اما فی شهر رمضان فیک فی قصد و صوم و این لم ینوی کونه من رمضان. این فرع اول حکمش روشن. اما فرع بعدی فرمود بل لو نوا فیه غیره جاهلن او ناسین له اجزعن. اگر کسی جهل به موضوع داشت و نمیدانست که فردا ماه رمضان است، قصد غیر رمضان کرد، نظیر همین روایت زهری که خونده شد که یوم شک بود، این شخص نمیدانست که فردا ماه رمضان است و نیت روزه رمضان نکرده است، یا سهوًا یا نسیانًا قصد روزه دیگر کرده است، حالا یا جاهل بود یا ناسی بود یا غافل و ساهی بود، بالاخره قصد روزه غیر رمضان کرده است، این فهمودن اجزعن، این مجزی است و به جای همون روزه رمضان محسوب می شود. برای اینکه این ظرف بیش از این صلاحیت ندارد و اگر این گونه از قواعد تام بود که تعیین زمینی رو به همراه دارد، نشد این نصوص خاصه، ولی اون قوانین بالاخره از این نصوص خاصه استنباط شده است. در حقیقت این شیء زائدی را قصد کرده است که لغو است، او اراده جدیش متوجه صوم فردا است، برای که فردا خود روزه بگیرد دیگه. جهلن چون نمیداند روزه غیر رمضان را قصد کرده است، پس این تحریر می شود به اصل روزه گرفتن، این یک، و این که این روزه روزه مستحبی باشد، این دو. چون فردا را می خواهد روزه بگیرد قربت الله و فردا هم متعیناً برای صوم رمضان است، برای غیر رمضان کافی نیست، همین مقدار بهش اکتفا می شود، اون امر زائد می شه لغو. باز مجزی است، مجزیه. یه نذیر رو این به نفس اینکه موضوع یک امر نذیر هست اتیان کرد، بله، منتها اون قصد لغو بود، منشأش جهل یا سهو یا نسیان بود. این فردا بر او روزه واجب بود و این روزه هم جز روزه ماه رمضان نخواهد بود و این نمیدانست، منتها گرفت فردا رو. اون چرا که او قصد کرده میشه لغ. مرحوم حاجی آرزو رضوان الله علیه که از اینا بالاتر رفته، فرمود به این که اگر کسی عالم به موضوع باشد، منتها جاهل به حکم، چون اگه عالم به موضوع باشد و عالم به حکم باشد، یعنی بداند که فردا ماه رمضان است و در ماه رمضان غیر از روزه رمضان واقع نمی شود، چنین کسی نمی تواند قصد روزه غیر رمضان بکند، چون جدش متمشی نمی شود. باید یک جهلی، یک غفلتی، یک سهو و نسیانی فرض کرد تا جد متمشی بشود. ایشون می فرمان به این که اگر کسی قاف ملتفت بود به این که فردا ماه رمضان است ولی نمی دانست که در ماه رمضان جز روزه رمضان واقع نمی شود، قصد روزه کفاره کرد یا روزه اجاره کرد و مانند آن، این از صبح رمضانش واقع می شود. این نه برای ترتبی است که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه اون راه را طی کردند، بلکه بر اساس همین نصوص است که استفاده کردند. این رو قوانین عقلی که نیست. اگر یه چیز رو قوانین عقلی باشد، انسان میتواند بگوید که فقها به استناد اون قوانین عقلی فرمودند. مسئله ترتب امکان میآورد نه فعلیت. یعنی در اصول اگر ترتب تصویب شد، معنیش این است که ممکن است دو تا امر به دو تا زد در ظرف و زمان واحد با تعدد رتبه محقق بشود. این رو اصول تصویب میکند، اما کجا چنین دو امر واقع شده است او رو باید فقه بیان کند. آیا اون اصلاحات اولیه میگیرد حتی امر در ما، مثلا اصلاحات صوم مستحبی مانند آن میگیرد حتی در ماه رمضان، یا از ماه رمضان منصرف است؟ اگر نبود این روایات خاصه که به تعبیر امام صاحب جواهر با عمل اصحاب منجبر است، منتها این رو در مسئله صوم در سفر گفتن نه در مسئله خودمون، ولی اصل روایت وقتی مورد اعتماد اصحاب باشد و عمل شده باشد، اونگاه می شود از این روایت در بحث نیت هم استفاده کرد. وگرنه این فرمایش صاحب جواهر در باب مسافر، صوم مسافر فرمودن که لیل انجبار فی شهره لال تسامه فی عدلت سنن. بنابراین اگر چون چه فردا جز روزه رمضان واقع نخواهد شد و شخصم قصد روزه کرده از قربت الله، اون قصد ندبیش میشه لغو. لذا سهوش، نسیانش، امثال ذالکش، حالا یا برای این نصوص خاصه این قصد عنوان غیر مزاحم نیست، یا رو حدیث رف و مانند آن، ولی بالاخره این شخص در فردا رو باید روزه بگیرد و قربت الله روزه گرفته است. لذا فرمود مرحوم صاحب عربه که لو نوا فیه غیره جاهلا او ناسیا لا اجزعن. نعم ازا که فرع بعدی است، ازا کان عالمن بهی و قصد غیره لم یجزه. این فرع سوم است از این فروع که اخیراً یاد شده است، و این است که در ماه مبارک رمضان با اینکه میداند فردا ماه مبارک رمضان است، قصد روزه استحبابی کرده یا قصد روزه قضا و شفاعی کرده. این از در همین فرع سوم دو مطلب است. یکی این که این روزه از ماه رمضان واقع نمی شود چون قصد غیر رمضان کرد. حالا قصد رمضان لازم نیست، ولی قصد غیر که مزاحم است. و از خود هم واقع نمی شود چون قصد اون روزه دیگر کرده است، از اون هم واقع نمی شود برای اینکه امر در نیامده. و این همچه عبادتی که توقیفی است بدون امر شارع صحیح نخواهد بود. حالا کسانی که بر اساس ترتب می اندیشند در اونجا شاید فتوا بده، مثل مرحوم خویی فتوا میدن علا اشکار احوته ذلک، میگن طبق احتیاط البته این روزه باطل است، ولی خب اگر چون چه روح و مبنای اصولی انسان مستحکم باشد، باید بگه اقوا صحیح است دیگر. چرا علا اشکال احوته ذلک؟ نه، اقوا صحه. ولی به همین روایات خاصه است که نشون میدهد که این ظرف، این ماه جز برای صوم رمضان ظرفیت ندارد. پس فرع سوم دو مطلب رو به همراه دارد. یکی این که از رمضان، از صوم ماه رمضان مجزی نیست، برای اینکه نیت خلاف کرده. یکی این که از روزه خود کافی نیست، برای اینکه این ظرف صلاحیت برای صوم غیر رمضان ندارد. حالا ببینیم فرمایش مرحوم حاج آقا رضا قابل پذیرش هست که فرمودن اگر کسی ملتفت بود منتها جهل به حکم داشت و علم موضوع نیت غیر رمضان کرد، از رمضان کافی است یا نه؟ الحمدلله رب العالمین.